شاخه های این درخت کهن. برنامه از ناصر شاهین پن.
سلام و درود به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم و معمولاً این حرفای من در یه لحظاتی تمام میشه که خودم احساس بکنم که حرفم ناگفته مونده. با ما وقت دنباله یه حرف ناگفته رو آدم بخواد یه هفته بعد بگه معلوم نیست چی میشه. علی حال این جمله رو من تکرار میکنم و بحثم از روی آتش شروع میکنم که مورخین معمولا اینطور گفتن که عامل سیاسی و نظامی مهمترین عامل پیوستگی این مردان در این سرزمین‌های وسیع بوده. که بنده عرض کردم که نه، چندان هم اینطور نمیتونسته باشه. اگر عامل سیاسی و نظامی مهمترین عامل پیوستگی بوده، میبایست پس از زوال ساسانیان و فروریزی ساسانیان وحدت و استقلال کشور سر جاش بمونه. نمیتونسته سر جاش بمونه ولی موند. این جوامع اگه فقط عاملش عامل اقتصادی یا نظامی بود، باید اصلا گسیخته میشد، باید پراکنده میشد، باید نابود میشه. چنین نشد، موند. یه فرهنگ ایرانی در این سخت و سر این در این پهنه باقی موند. پیوند ایران شهریان چنان مستحکم و استوار بود که پس از دست رفتن استقلال، قدرت و دین هرگز اصلا جدا و پرکنده نشد. شما توجه داشته باشید که اتفاق کوچکی نیفتاد. با حمله عرب به ایران، البته من اصلا دلم نمیخواد بگم حمله عرب به ایران، من باید بگم دلم میخواد اینطور بگم، بگم که سقوط ساسانیان. اگر عربی هم نبود ساسانیان سقوط کرده بود، کسی دیگری می اومد. دوروبر ما آدمایی که بیان این سرزمین رو بگیرن زیاد بودن، آمادگی داشتن، همون هپتارها، خیونها، انواع قبایل ترک که بعدها اومدند و گرفتن. این که ربطی بود، ولی با آمدن یه قومی از نظر فرهنگی پست‌تر از خودمون، این خیلی مهمه، از نظر اقتصادی پست‌تر از خودمون، قومی که تفاوت طلا و نقره رو نمی‌دونستند، قومی که تفاوت کندر رو با کافور رو با نمک رو نمی‌دونستند، قومی که برای اینکه غنایم رو به خودشون تقسیم کنن قالی رو پاره می‌کردن از وسط، قومی بودن از ما پست‌تر. وقتی اینا آمدن چه چیزایی رو از ما گرفتن؟ یک، استقلال ما رو از یک بیگانه گرفتن. دو، دینمون رو گرفتن. سه، امپراتوریمون رو گرفتن. ما به این امپراتوری بالاخره تکیه داشتیم دیگه. یعنی این ملت وسیع وقتی که جنگی می شده با رومی ها و رومی ها رو می زدن و بیرون می کردن، خب این ملت احساس غرور میکرده، به سربازان خودش تسمریزات میگفته، خوشحالی میکرده، در این شکی نیست. من یه الان خدای نکرده اتفاقی بیفته غیر از اینه، همینطور بوده دیگه. ولی این مردم با این مردم که تاریخ مشترک داشتن و زبان مشترک داشتن با سنت‌های مشترکشون همچنان باقی موندن. امروز آدمی که در تاجیکستان یا قره‌باغ یا اصفهان یا شیرازه احساس نزدیکی میکنه، شاعری که در شیرازه، شاعر یک مرد تاجیکستانی هم هست، اینطور ببینید قضیه. ببینیم دیگران در این مورد چی گفتند. اینا رو من جمع‌آوری کردم براتون. مهمترینش مسعودیه. این مسعودی یکی از نویسندگان آغاز دوره اسلامی عربه، چندین کتاب هم داره که یکیش هم مروج الذهبه. توصیه هم نمی کنم برید نمیشه آشو بخونید چون خیلی پراکنده است، اطلاعاتش هم زیاد اطلاعاتی درسته نیست، ولی میگه 7 ملت در جهان وجود دارد که بزرگترین آن فرس است. زیستگاه الفرس بلاد جبال، آذربایجان، ارمنستان، اران، بیلقان، در بند قفقاز گرفته تا حدود خراسان، سیستان و دیگر مناطق شرق و جنوب و غرب برشمرده و از وحدت کشور و زبان همه این سرزمین سخن. یعنی یکیه که این مناطق رو راجع به زبانشون خود اینا فارسی حرف میزنن. یکی دیگه مقدسیه. این مقدسی خودش فارسی بلد بوده، عرب بوده، خودش فارسی بلد بوده و به تمام نقاط ایران هم سفر کرده. این جالبه، یعنی سیاح بزرگی بوده. یک کتابی داره به نام احسن التقاسی، یک در تمام نقاط این سرزمین به زبان فارس سخن گفته می شود. البته اشاره کرده به فارسی دری و فارسی غیر دری و فارسی هایی که کمتر فهمیده میشه، بدیهیست، خیلی 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 بدیهیست. امروز هم من تهرونی با یه بروجردی اگه حرف بزنن بسیار از حرفاش بله اونم داره فارسی حرف بزن و خیلی جاهای دیگه بگذاری. مهم اینه که در دورانی که خلفای اسلامی میان و حکومت‌های محلی متعدد درست میشه در این مملکت و این مملکت دچار ملوک توالیفی بی‌صاحب میشه، این ملوک توالیفی و ملوک توالیفی دوره اشکانیان فرق داره. اشکانیان 190 شاه بودن که همه فرمانبر یک شاه بودن، نه اینطور نبود. 600 سال در ایران همچه اتفاقی نیفتاد. اما با وجود حکومت‌های کوچک منطقه‌ای که با همدیگه بر سر زمین می جنگیدن، باز این رابطه فرهنگی این مردم از هم گسیخته نشد. باز شاعر شیرازی، شاعر یک مرد خراسانی هم بود و شاعر یک خراسانی، شاعر یک مرد شیرازی هم. این کلمه ایران شهر، منابع قدیمی ما این واژه رو به کار بردن، ایران شهر، اوستا در بندهش، مقدمه قدیم شاهنامه. ایران شهر نقطه‌ای در کل جهان، در نقشه عمومی جهان، یک دایره مرکزی رو در نظر بگیرید که 6 تا دایره دور این دایره هست. یعنی چی؟ اساس تقسیم جهان به 7 کشور به 7 سرزمین هست که تقسیم شد. نام 6 کشوری که دور تا دور ایران شهر رو گرفتن در متون قدیمی با کمی اختلاف هست. نوشته هر کجا آرامگاه مردمان بوده به 4 سوی جهان از کران تا کران ایران زمین را ببخشیدن و به هفت بحر کردن و هر بحری را کشوری خواندن. این ببخشید ایران زمین نه، این زمین را هر کجا آرامگاه مردمان بوده به 4 سوی جهان از کران تا به کران این زمین را ببخشیدن، یعنی بخش کردن، تقسیم کردن، به 7 بحر کردن و هر بحری را کشوری خواندن. نخستین را عرضه، دوم را سود، سومی را فردونش خواندن، چهارم را راوی دفش، پنجم را ددبرست خواندن، ششم را و در جرست، هفتم را که در میان جهان است خنرسپامی که ما به دو اندریم. بنابراین اولین نام سرزمینی که ما به دو اندریم اسمش بوده خنرسپامی یا خنرسپامی و شاهان او را ایران شهر خواندند. در تقسیم بندی بندهش تصویر ذهنی مقدار تغییر میکنه، مثلا عرضه رو تفکیک داده با سرزمین خراسان یا منطقه خاوران رو گفته سوره، یعنی جهان رو مقدار کوچیک‌تر از اینی که در نقشه اولی به ما نشون داده کرده. یک رساله هست، رساله کوچک هست به نام شهرستان‌های ایران شهر به زمان پرده. این رساله بعدها به زبان فارسی ترجمه شده به وسیله دکتر احمد تفضلی. یه مقدمه داره، در مقدمش و بخشی از مقدمش نمیشته آغاز کار رو به نام داور نیک افزونی بخش، به نام و نیرو و یاری دادار مورمز و بخت نیک، شهرستان‌هایی که در این سرزمین ساخته شدند هر کدام در چه روزگاری در کجا به دست کدام سرخدایی ساخته شده است. کتاب‌های دیگری هم داریم مثل کتاب جغرافیایی قباد یا گواز، جغرافیای موساخورنی. این موساخورنی یه مورخ ارمنی بوده که خیلی سرک کرده به کار ایران و در مورد ایران خیلی چیزا نوشته. بعد در گزارشات متعدد منجم ها، ریاضیدان ها، نام ایران شهر پیوسته تکرار شد. نکته جالب اینه، اینا خیلی قشنگن دیگه، حیفی که من اینا رو به شما نگم. این 7 اقلیمی که من اسم بردم در فرهنگ ایرانی و رومی با 7 ستاره هم نیز ارتباط داره. این ارتباط این سرزمین ها رو با ستاره ها رو اون نویسنده آغاز اسلامی یاقوت حموی به دست آورده و نوشته. میگه اقلیم اول به اتفاق فرس و روم اقلیم زحل است که به فارسی کیوان گویند. اقلیم دوم به گفته ایرانیان از آن مشتری است که نامش به فارسی هرمز است و به قول رومی ها از آن شمس است. اینا دیگه اینا رو گفتم فقط برای اینکه بگم نام ایران شهر در همه جا به هر وسیله‌ای تکرار شده و این اطلاعات راجع به اطلاعات جغرافیایی راجع به این سرزمین از قدیمترین ایام ماست. اگه بخواید ما خودمون ایرانی ها یک کتاب جغرافیایی داریم خیلی معتبره که در دوره اسلامی این کتاب اولا نوشته شده، یعنی در سال 220 به نام مسالک الممالک. یا آدمی به نام ابن خردابه، این آدم ظاهراً از رؤسا و بزرگان دریافت خراج و جمع‌آوری خراج و مالیات و اینجور چیزا بوده در دستگاه خلیفه. دو اینکه اجدادش همه این کاره بودند و به این ترتیب این خودش به این مقام رسیده و داره ادامه میده. این کتاب شما عنوان السواد شروع کرده که من شما حالا که میبینید سواد به کجا میگن، به خاک عراق ضمناً گفته میشده سواد و دلیلش هم شما عرض کردم قبلا. خود این ابن خرداد به نوشته که السواد که پادشاهان ایران به آن قلب ایران شهر بودن، اینطور از ارسواد نام بوده. البته هنوز کتاب دیگری هم وجود داره، مسعودی، خدامه، ابن رسته، همون یاقوت حموی که بهتون عرض کردم. همه اینا راجع به جغرافیای ایران، نام ایران و واژه ایران شهر، شهر و وسیله. اصل مطلب اینست که این واژه سورستان که در دوره ساسانی به این منطقه میگفتند با واژه عربی سوریه فعلی که من در درس قبلی هم اشاره کردم بهش زیاد بی ارتباط نیست. هرسفلد کارشناس شیمی باستانشناس معروف آلمانی میگه نام سوریا وقتی به وجود آمد که کوروش کبیر بابل و همه آشور را فتح کرد، یعنی تمام زمین‌های شمالی بین النهرین با سرزمین‌های غربی یکی شد و در هخامنشی یک ساتراپ نشین به وجود آمد به نام سوریا. بنابراین در حقیقت این سوریه هم که گفته میشه اسمشو ما گذاشتیم. رومی ها همین اسم رو تکرار کردند و گفتند که این سوریا تغییر یافته یه نام آشور. که در زمان فارسی که ما هر چیزی به خودمون یه ستان بهش اضافه میکردیم مثل تخارستان، اینجا رو هم گفتیم آسورستان. این هم باز میدیدیم که در زمان اشکانیان این منطقه سوریه رو رومی ها بهش تسلط داشتن. قسمت عراق کنونی که در تسلط اشکانیان بود، یعنی منطقه بابل، عراق فعلی، آسورستان از نظر ایرانیان همچنان گفته شد و شمرده شد. این منطقه است که در زمان اسلامی اسماش همه از بین رفت و یه سواد باقی موند. بعد از این چندین قرن به این سرزمین گفتم سواد، بعد واژه عراق مطرح شد و جلو آمد. من یه کتابی قبلا با تون صحبت کردم، درخت آسوریک، یه رساله بود در زبان پهلوی که گفتم که یه مناظره‌ای بود بین یه بوز و درخت خورما که بگو من چه فایده‌ای دارم تو چه فایده‌ای داری. نه حرفا درختی رسته است در کشور آسورستان، این درخت خورماست. در کتاب خسرو قبادان و ریدک هم باز از آسورستان یاد شده و اسم برده شده. بازم راجع به این کتاب قبلا با شما صحبت کرد. این منطقه بنابرای گزارش ابن خرداد به 12 استان تقسیم شد. این 12 استان هم از نظر مشخصات جغرافیایی به 4 دسته متفاوت تقسیم شدند. اول استانهایی که آبخورشون از دجله و فرات، آبخوری از دجله و فرات ندارند، مثل استان شاچیروز یعنی حلوان امروزی. دسته دوم استانهای شرقی سوات که آبخور از دجله و رود تامرا دارند، اینا خودشون شامل 3 استان، استان شاپورمز، استان شاپقباد و استان بازیجان خسرو. دسته سوم استانهای جنوبی هستند که در آبخور هر دو رودخونه دجله و فرات هستند، مثل استان شاپور یا کسکر، استان شاپهمن. یک گروه دیگر شهرهایی هستند که در آبخور دارند از رود فرات و دوجیل که اونم یه رودخونه ایه، شامل استان بالا، استان الاعلا، استان اردشیر بابکان، استان دیو ماسفان یا استان زابها. این زابها نام راههای رودخانه است که بر حسب منطقه زاب بالا، زاب میانه و زاب پایین تقسیم شدن. استان به قباد بالا، به قباد میانه، به قباد پایین. جالب اینه که این ابن خرداد به که در قرن سوم هجری، یعنی 220-225 این سال این کتاب رو تموم کرده، یه آدم عالی رتبه بوده در دیوان خلافت و دفاتر رسمی که از زمان ساسانیان برای دستگاه خلافت باقی مونده بوده این بهش دسترسی داشته و اساس تمام اطلاعاتش این اسناد و مدارکی بوده که از زمان ساسانیان برایش باقی مونده و داره ارائه میده. البته تفاوت کوچیکی هم داشته، اینه که در زمان خلفا این 12 استان رو تقسیم بندی های جدیدی به وجود میارن، به 10 استان تبدیلش میکنن. مهم نیستش. استان شادفیروز شامل حلوان، جابارغه، تسوی فیروز خوباد. تسو یا کوره یه تقسیم بندی است کوچیکتر از استان. البته خود اون استانی که میگیم باز با اون چی که امروز ما میگیم استان خیلی تفاوت داره، به دلیل تراکم شهرها، وسعت شهرها، تراکم جمعیت، همه اینا. تسوی جبر، تامرا، سد دیاله، رود دیاله، تسوی اربل، تسوی خانقه. این تسو مجموعه چندگویا، من اون چیزهای ابن خرداد به رو خوندم مفصل تر از اینکه دارم برای شما میگم، یه مقدار خوندم. این به جایی میگفته تسو که چندین مجموعه کشاورزی رو به ما ارائه میده. چرا؟ برای که هدفش اخذ مالیاته. در نجی میگه که تسوی فلان هشت بی در کجا دارد. منظورش بی در کجا چیه؟ این است که کشاورز که خرمنشو رو هم میذاره دیگه دیوار و حصاری نداره که بیدره. این یه واحد وزنی رو هر کدوم از این خرمنها تشکیل میداده. وقتی میگفته که این تصویر 16 یا 46 یا 38 بی در کجا داشته، معلومه که چه میزان تون گندم یا جو تسو وجود داشته. ارتباط وزنیش رو خودشون داشتن و میدونستن. این حلوان بر اساس اطلاعات شاهنامه از کارهای قوات پدر امروشی روانه. پس از برگشتن از پیش هپتالقا این شهر رو بنا میکنه که در فارسی اول بهش میگن اران یا عرش. بعدها این چون جمعیت عرب نشین در این منطقه زیاد بوده، آرام اسم اینجا میشه حلوان. این حلوان مرکز ایالت یا استان شاتفیروز بوده. زهباز تا پاس یک شارسان بکرد و برآورد بیمارسان. اران خان آن شارسان را خواد که تازی کنون نام حلوان ناد. منظورش هم از بیمارستان چیه؟ همون جنگی شاپور. تصویر فیروز آباد. این تصویر هم باز دو تا اصطلاح براش باقی مونده که ما نمیدونیم دو تا با هم یه تطبیق دارن یا ندارن، اما مجموعه مقالات و گزارشه که آدم میخونه فکر میکنه دو تا باید یکی باشن، یا کوره است یا تسو. فیروزآباد جالبه که نام دو جای مختلفه، یکی یه تسویست در این منطقه عراق فعلی، یکی نام قصریه که در دربند قفقاز در گرجستان انوشیروان ساخت، اسمش هم بودش فیروز خوباد، که این تسو اون نام رو به خودش گرفته ظاهرا. این تامرام که میگم همون دیاله است، این هم بدونیم که البته این اشتباه نشه عربی هم نیست، معلوم نیست چه زبونیه. این و سد تامرا، این تصویر شامل روستاها و مزارعی بوده که از رود دیاله سیراب می‌شدند. اینی که این کلمه عربی نیست، کلمه تامرا با تشدید ر، اونو باز یاقوت حموی گفته چون اون خودش عرب بوده، میگه ما با این مشخصات واژه‌ای در زبان عربی نداریم. این رودخانه از کوههای شهر زور سرچشمه گرفته، در بسیاری جاهاش هم قابل کشتیرانی بوده و برای این که این رودخانه اینقدر وسیع بوده و اینقدر پر آب بوده که میتونسته در لحظات طغیان مسیر خودش رو آسیب برسونه و ویرانگری به وجود بیاره، هفت فرسخ دو طرف رودخانه رو سنگ فرش کرده بودن. از همین محل هفت کانال فرعی از رودخانه کشیدن بیرون که زمینای اطراف رو کشاورزی کنن. این هفت کانال آب زمین ها رو تا بغداد آبیاری میکرده. این سد دیاله که نویسندگان عربی موسیقیگان آغاز اسلامی زیاد بهش اشاره نکردن و ازش حرفی نزدن، تحقیقات باستانشناسی آثار دو تا سد بزرگ رو نشون میده. به عبارت این سد دیاله یکی از دو سد بزرگی بوده که بر روی این دو تا رود بزرگ که از زاگرس سرچشمه می گرفتند و به دشتای بین النهرین می ریختند ساخته شده بود. آثار سد دیاله امروز در محل منصوریت الجبل وجود داره و سد عظیمیه که آثارش در جایی معروف به بند پیدا شده باز برخا جراف. نوشتن که سد دیاله با سدهایی به ضخامت 2 متر که قسمت بالایی آن یه خورده نازکتر از قاعدش بوده ساخته شده بوده. این سطح داره برای چی میساخت؟ یکی که سطح آب رو بالا بیارن که بتونن اون کانالهای فرعی رو بکشن و آب رو جاری کنن در زمینهای دیگه. دو این که آب رو از نظر طغیانهای فصلی مهار کنن و نگذارن که دوستاها زمین های کشاورزی هر سال دچار سیل زدگی و ویرانی و بدبختی بشن. اما این رودخانه های پر آب، حالا من مشخصات اون کانال ها رو که بگم متوجه میشید که اینا چی رودخانه نبودن، دریا بودن. سد زدن و کنترل کردن آب و مهار کردن آب و بالا آوردن سطح آب لازمش اینست که تو یک دریاچه ایجاد کنی. وقتی یک دریاچه ایجاد میکنی فشار آب زیاد میشه، باید یه فنون مهندسی بسیار بسیار پیشرفته‌ای داشته باشی که بتونی چنین بکنی. آثار باستانی نشون داده که این سنگ هایی که 2 متر در 2 متر بودند به صورت صلیبی یک لوله مانندی از وسط این رو سوراخ میکردن از بالا به پایین و از شرق به غرب. این سنگ ها رو که در کنار هم دیگه میداشتن آهنهایی رو از توی این لوله ها عبور میدادن که اون آهنها این سنگ ها رو با هم دیگه چفت میکرد. سوای این چه ملاتی برای این سنگ ها مصرف می شده که اینا می مونده؟ چقدر مونده؟ تا 500 سال بعد از سقوط ساسانیان بعضی از این سنگ ها کار می کرده و بهره برداری ازش می شده. ما امروز در جهان مدرن سنگی نداریم که بتونیم ادعا کنیم 300 سال 400 سال داریم ازش بهره برداری. سوای این زحمت بسیار زیاد تراشیدن این سنگ ها، ایجاد خفره در تمام این سنگ ها، اینا کار میبرده. محاسبه ای که این سنگ ها رو چجور کنار هم دیگه قرار بدن که فشار آب رو تحمل بکنه، خب یه کار مهندسی بسیار بزرگی بوده. براتون بگم که قرنها بعد حاکم کوفه به خلیفه میگه که اگر به من 1,000,000 دینار پول بدید من اینجا یک سدی میسازم، یک پلی میسازم که این رابطه یه دو طرفه رودخونه رو آسان بکنه. خلیفه بهش میگه که این کار تو نیست، این کار ساسانیان بود، تو نمیتونی این کارو بکنی. حاکمه میگه که چرا، من میتونم، من صحبت کردم با مهندسی با معمارها، مطمئنم که میتونم. خلیفه بهش میگه خیلی خوب، اگر تو مطمئنی که میتونی از پول خودت این کارو بکن، اگر این موند کار کرد من پول تو رو با انعاماتی بهت میدم. اینم به خاطر جمعی سرمایه خودش رو کار میندازه و این جرس رو به قول خودشون میسازن. تمام که میشه 48 ساعت بعد فشار آب میدازدش و میبردش. یعنی علم و فن و تخصص و هرچی اسمشو خواهی بذاری چند قرن متوقف شد تو این دنیا. ضررش حیفیش این بود. این اما این سد دیاله رو مورخین اون زمانه این رو نسبت نمیدن به ساسانی، این میگن قدیمتر از دوره ساسانی. اینقدر عقب میرن تا به دوره کوروش هم میرسن که البته ما میدونیم چنین چیزی نیست، ولی چه بسا که خیلی زودتر از ساسانیان ایرانی ها در اون منطقه این سد رو ساخته بودن. حالا ساسانیان آمدن محتم وسیترش کردن، محکمترش کردن. تصویر اربل، همین اربیل فعلیه، تصویر خانقین، شهرت این تصویر به خاطر یک پل که 24 تاقه داشته، هر تاقهش 20 زر بوده. اگر 20 زر رو تقسیم برای 24 بکنی میشه نیم کیلومتر، بیشتر از یک کمی بیشتر از نیم کیلومتر میشه. که این راه اصلی بین النهرین رو به خراسان تأمین میکرده. محل جنگ جلولام همینجا بوده بین عرب و ایرانیان، که بعد از این جنگ بود که به خانقین تاختن، چون فقط 7 فرسخ فاصله داشت. نفتی خانقین در عهد باستان یک منبع درآمد بسیار بزرگی بوده که امروز به نفتی شاه معروفه. این شهر، همین شهر خانقین، همین تصور تا قرن 7 میلادی هجری بباشید، تا قرن هفت یعنی 700 سال بعد از فتوحات عرب، شهری بوده آباد و پر رونق. بعد ویران شد. بهتون میگم چرا ویران شده. استانهای شرق بجده باز از روی سیاهه ابن خداد به شامل 3 تا استان بوده: شاد هرمز، شاد قباد، بازیگان خسرو بود. گفتم این 3 استان از دجله و رود دیاله اون کامل را سیراب می‌شدند. سدی که روی دیاله بسته شده بود رشته آب‌های را به شاد فیروز می‌فرستاد که این رود به نهروان می‌پیونده و کانون عظیمی رو برای مشروع کردن بخش وسیعی از سرزمین‌های منطقه رو تشکیل می‌ده. این نهروان هم اسم فارسی اولیش بوده جویروان، کانالی بوده کنده بودن که آب رودخونه رو منتقل کنن به زمین‌های دیگه. اینو عربا روانش رو نگر می‌دارن به جای جوش نهر، نهر عربی میذارن، میشه نهروان. تمام آثار باستان‌شناسی و نوشته‌های تاریخی نشون میده که در بخش شرقی دجله این بیابون‌های خشک بی آب علف امروزی در دوره ساسانی و آغاز حکومت عربی آباد، سرسبز، خرم، پر از باغستان ها، پر از تاکستان های بزرگ. گزارشاتی وجود داره که این منطقه، شما ببینید اگر کسی بخواد زمینی زیارت حج بره و بره به خاک عراق، از خاک عراق همون محلی که اون حکومت لحنی ها من میگفتم بود، یعنی سرزمین کویت امروزی مثلا، عبور کنه بره تو سرزمین عربستان سعودی و بره تا برسه به مکه. درست. وقتی از مکه برمیگشتن میرسیدن به منطقه سواد، یعنی عرب. چرا بهش میگفتن سواد؟ برای اینکه اینقدر دار و درخت و باغ و بوستان داشته که از دور سیاهی میزدی. به این دلیل اسم سواد، سواد یعنی سیاهی روش گذاشته. همین که میگن فلانی سواد داره برای که میتونه کاغذ سیاه کنه، هم از اونجا آمد بسید. بگذاری میگه که اگه گیر بیارم اصل مطلب رو روش برای تو میخونم چون خیلی زیباست. میگه آدمی که میرفت به مکه و توبه میکرد که دیگه میخارگی نکنه، وقتی به منطقه سواد برمیگشت این باغ‌ها، این کوچه‌های مصفا و این میخانه‌ها سبب شکستن توبهش میشد و تمام این زحمتی که کشیده بود و خرجی که کرده بود باطل میشد. اینقدر اینجا زیبا و مصفا و پرنعمت و پر از میخانه ها و تاکستان ها و ناکینا بوده. این طرح‌های عظیم عمرانی که در اینجا انجام شده وقتی که بگین حرف بزنیم راجبش متوجه میشه که ساسانیان چه سلسله سازنده پرقدرت بودن و مردم در زمان اینها انصافا میشه گفت که برفتر بودن، پولدارتر بودن. درسته که اون نظام کاستی آزاردهنده بوده، مردم رو در زندان کاستهای خودشون نگه داشته بوده، ولی هر کسی حقیق بوده دستش به دهنش میرسیده، پول داشته، ثروت داشته. تمام محقق ها، تمام باستان شناسان روی رودخونه های فعلی عراق مطالعه کردن، تحقیق کردن، همگی اتفاق نظر دارن که طرح نهروان برای آبیاری شرق دجله صورت گرفته چند منظوره بوده. نهروان یک آبراهی است که از دجله جدا میشه و به شاخه‌های بسیار متعدد تقسیم میشه. این شاخه این نهروان یک آبراهی است که از دجله جدا میشه و به شاخه‌های بسیار متعددی تقسیم میشه. این شاخه‌ها رو به 180 تام نوشتن. نوشته باشید. این مجموعه شاخه‌ها تمام سه تا استان شرقی رو آبیاری می‌کرده که بزرگترین و وسیع‌ترین و فنی‌ترین آبراهی بوده که تا اون تاریخ در دست بشر ساخته شده بوده. پهنای این آبراه 120 متر بوده، طولش 300 کیلومتر بوده و عمقش در بسیاری جاها بیش از 10 کیلومتر بوده، یعنی جایی بوده به راحتی امکان کشتیرانی داشت. این میزان آب رو در شاخه های متعدد که گفتم تو 180 تا میرسیده آبراهای مختلفی درست میکردن که برسه به زمین های مورد نظر مختلفی و این زمین ها آبیاری بشه. این دجله همون دجله است که بوده، این فرات همون فراتیه که بوده، اون زاب هم همون زابیست که 2000 سال پیش بوده. ببینید اینا چه کردن با این سرزمین و ببینید این مسلمان ها با این سرزمین چی کار کردن. وقتا تموم شد نمیگذارم ناتمام بمونه ساسانیان، هفته بعد میام خدمتتون و این مطلب رو تمام میکنم. فعلا شب روز صبح بخیر.
شاخه های این درخت کهن، برنامه از ناصر شاهین‌پر.